عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبان و شنوندگان ماهنامه نسل مانا. امیدوارم که همواره در مسیر زندگی موفق و سربلند باشید. در این شماره از ماهنامه نسل مانا هم با همراه خوب و همیشگیمون جناب آقای دکتر ناصر سرگران، حقوقدان و کنشگر در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، با موضوع قانون عصای سپید به مناسبت روز جهانی عصای سپید همراه شما هستیم. آقای دکتر سرگران سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما. تشکر میکنم که دیگر بار دعوت ما رو پذیرفتید و همراه ما هستید.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبان گرامی و سپاس از زحمات ارزشمند شما و سایر همکارانتون در ماهنامه نسل مانا.
برای آغاز گفتگومون برای ما مختصری در مورد روز جهانی عصای سپید و دلیل اینکه این روز در تاریخ بین المللی به عنوان روز جهانی نابینایان گاه شماری و نامگذاری شده بفرمایید.
در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودید، حالا روز جهانی عصای سفید و نامگذاری اون و چرا اساساً ما چنین روزی رو داریم، خب جنگ جهانی اول باعث شد که افراد دارای معلولیتی به جامعه اضافه بشن و بخش عمده ای از اینها هم افراد نابینا بودن. این از یک طرف، از طرف دیگه با توجه به اینکه شهرها شلوغ می شد، روابط پیچیده می شد، رفت و آمد افراد نابینا با دشواری های مواجه می شد، یک فرد انگلیسی در سال 1921 این خلاقیت رو به خرج می ده که از عصایی که استفاده می کرد برای پیدا کردن مسیر خودش یک عصای سفید رنگی باشه که با توجه به شفافیت رنگ که دیگه داره دیگران و افراد ثالث بتونن اون رو ببینن و به نوعی ایمنی عصای اون رو حفظ کنن. در سال 1930 و 31 در ایالات متحده آمریکا هم تولید عصاهای سفید به تولید انبوه رسید و نهایتاً احترام به عصای سفید و حفظ ایمنی عصای سفید که به نوعی حفظ ایمنی افراد نابینا هم تلقی می شد در سال 1950 در یونسکو از سوی شورای جهانی نابینایان به بحث گذاشته شد. یونسکو سازمان علمی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد هستش و در اونجا 15 اکتبر به عنوان روز جهانی عصای سفید شناسایی شد و به تدریج در کشورهای عضو هم این روز هم به رسمیت شناخته شد و امروزه در اغلب کشورهای دنیا ما 15 اکتبر که مصادف با 23 مهر در ایران هستش رو گرامی می‌دارم.
بسیار متشکرم از فرمایشات خوب و ارزشمندتون. ما قانونی داریم به عنوان قانون عصای سفید. این قانون چی هست و چی میگه؟
خواهش می‌کنم. در ارتباط با این که اصلا خب قانون عصای سفید چی میگه، در واقع قانون عصای سفید به ما میگه که شما وقتی که از خیابون به عنوان یک فرد نابینایی میخواهید عبور کنید، چنانچه عصای خودتون رو به صورت افقی نگه دارید و رانندگان رو متوجه خودتون کنید، حق تقدم با شماست و شما تقدم دارید نسبت به اون خودرو یا ماشین که از خیابان عبور کنید. طبیعتا افراد بینا باید از خطهای عابری خاصی استفاده کنن برای ترددشون، ولی خب افراد نابینا با توجه به در دست داشتن اعصاب میتونن از هر قسمی از خیابان از عرض اون رد بشن و به اون طرف خیابان رهسپار بشن و به نوعی این عصای سفید در حکم چراغ قرمز هستش.
بله، بسیار تشکر میکنم. آیا در قوانین موضوعی کشورمون مستند قانونی ما برای عصای سفید داریم؟ و اگر مستند قانونی داریم اونها چی هستند و چی میگند؟
خواهش میکنم. اما خب در این خصوص چه قوانینی وجود داره؟ مشخصا این مسئله در راستای اصول حاکمی است که در ماده 3 کنوانسیون حقوق افراد دارای ملکیت تعریف شده، به ویژه اصل خودمختاری و احترام به استقلال افراد دارای معلولیت. و به نوعی قانون عصای سفید هم استقلال افراد در عملیات بینایی رو حفظ میکنه که به تنهایی بتونن تردد کنن. در راستای ماده 19 و 20 کنوانسیون هم هستش، احترام به زندگی شخصی و اینکه بدون کمک دیگران بتونن تردد کنن در ارتباط با تحرک شخصیشون هستش که در ماده 20 کنوانسیون شناسایی شده. و اما در سطح داخلی ما یک آیین‌نامه‌ای رو داریم، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، که در تبصره الحاقی ماده 129 و تبصره الحاقی ماده 130 این موضوع پیش بینی شده که چنانچه خودرویی به یک فرد نابینایی نزدیک میشه باید ایستی از سرعت خودش کم کنه. این رو در تفسیری ماده 129 گفته، اما در تفسیری ماده 130 گفته که وقتی که یک فرد نابینایی از سفید در دست داره و اون رو به صورت افقی نگه میداره و قصد عبور از خیابون رو داره، باید این اقدام رو انجام بده، اصلا رو به صورت افقی نگه داره و راننده هم مکلفه که اصلا کاملا متوقف کنه خودروش رو تا فرد از خیابون عبور کنه. خب لازمه این هم اینه که معابری که اساسا امکان تردد برای سایرین هم هست، طبیعتا شما نمیتونید برید توی اتوبان بگید من میخوام از قانون عصای سفید استفاده کنم و میخوام از اتوبان عبور کنم، و در نتیجه این قانون عصای سفید در چنین جایگاهی اجرا میشه.
اگر این قوانین رعایت نشه آیا ما ضمانت اجرایی برای اونها داریم یا نه؟
در مورد ضمانت اجرا باید عرض کنم که اولا خب این که میگن قانون عصای سفید در عنوان خاص این یک قانون نیست، بلکه یک مقرره آیین‌نامه است و ضمانت اجرایی هم که وجود داره در چارچوب تخلفات راهنمایی و رانندگی که چنانچه راننده این قانون رو نقض کنه با جریمه مواجه و ممکن تا 100 هزار تومان جریمه بشه. ولی واقعیت خیلی عملی نیست جریمه کردن رانندگانی که به نوعی قانون عصای سفید رو نقض میکنن، چون اساسا خب این مثل کمربند ایمنی نیست که بگن دوربین ها کنترل میکنن یا در مسیرهایی مثلا ممکنه نیروهای باشن برای کنترل این موضوع یا دوربین کنترل سرعت داشته باشیم. در نتیجه از حیث عملی حداقل مگر اینکه در خیابان‌هایی که نیروهای راهنمایی رانندگی هستند و دارن نظارت میکنن بر این موضوع بشه این جریمه رو اجرا کرد، وگرنه حالا ممکن در خیابان‌های حاشیه شهر اصلا نیروهای راهنمایی رانندگی هم حضور نداشته باشن، خب دوربین هایی هم نباشه و خیلی نشه این روی این موضوع نظارتی داشت. اما خب لازمش اینه که حتما افراد نابینا هم اون مقررات خاصی که پیش بینی شده رو رعایت کنن. حالا ممکنه خیلی از بچه ها اصلا عصا دستشون نگیرن، در اینجا تکلیف متوجه راننده نیست، یا عصا دستشون هست اما هشدار ایست رو نمیدن یا اثر رو به صورت افقی نگه نمیدارن، باز هم مسئولیت متوجه راننده نیست، یا نه در مسیرهایی استفاده میکنن که اساسا امکان عبور وجود نداره، مثل اتوبان که اشاره کردم. در غیر این صورت طبیعتا نقض این قانون از سوی راننده علاوه بر این که یک تخلف رانندگی محسوب میشه، به نوعی مسئولیت مدنی هم داره و در چارچوب مادی یک قانون مسئولیت مدنی اگر هر نوع ضرر و زیان به این فرد وارد بشه میتونه مطالبه کنه و در دادگاه طرح دعوا کنه و اجرای قانون اساسی سفید هم مستلزم اینه که این رو توسط شهرداری ها آموزشش رو بخوایم در قالب بنرهایی که در سطح شهر میذارند، آموزش این نکته رو به رانندگان یادآوری کنند. از آموزشگاه های راهنمای رانندگی میخوایم که این مسائل رو آموزش بدن، چون من خیلی وقتا میپرسم اما در کلاس ها آموزش این موضوع داده نمیشه، حالا یا به خاطر کم بوده وقت یا اینکه خیلی این موضوع رو مهم نمیبینن. و در مجموع مسئله دیگه هم که وجود داره، رانندگان نه بر اثر وجود چنین قانونی ولی اغلب حالا از روی اخلاق یا ممکنه ترحم خود این قانون رو اجرا میکنن.
بله دقیقا درست میفرمایید. من بارها شده که هنگام تردد در خیابان دیدم که راننده جایی که من عصا همراه هم بوده، وقتی من رو با عصا میبینه از فاصله دور که داره میاد سرعتش رو کم میکنه و میایسته. این اتفاق برای من بارها و بارها افتاده و اینکه بیشتر از باب تعامل و همکاری و حالا نه صرفا بخوایم بگیم ترحم، در هر صورت عمدتا دیدم که راننده ها رعایت میکنند. تشکر میکنم از صحبت های خوبتون، بسیار استفاده کردیم. امیدوارم که نگاه و لبخند پروردگار همراه همیشگی زندگی شما باشه.
خواهش میکنم، سپاس از شما. امیدوارم که مباحث مفید بوده باشه. ایام بکام
و برای شما بهترین ها رو آرزومندم.